گر ساعتی ببری
زندیشه ها چه باشد؟ قوطی خوری چه ماهی در بحر ما چه باشد؟ زندیشه ها نخسبی ز اصحاب کهف باشی، نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد؟ آخر تو برگ کاهی، ما کهربای دولت، زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد؟ صد بار عهد کردی کاین بار خاک باشم، یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد؟ تو گوهری نهفته در کاه گل گرفته، رخ را ز گل بشویی ای خوش لقا چه باشد؟ از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی، ملک پدر بجویی ای بینوا چه باشد؟ ای اولیای حق را از حق جدا شمرده، گر ظن نیک داری بر اولیا چه باشد؟ جزوی ز کل بمانده، دستی ز تن بریده، گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد؟ بی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی، آنگه سری برآری از کبریا چه باشد؟ از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت، در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد؟ بس کن که تو چو کوهی، در کوه کان زر جو، که را اگر نیاری اندر صدا چه باشد؟ با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 844 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همینطور که می دونید، گنج حضور حس زنده بودن زندگی این لحظه و آگاهی به اونه. امروز در غزل مولانا کیفیت تبدیل شدن از یک فرم یا صورت یا نقش، به عبارت دیگه کیفیت تبدیل شدن از یک واکنش و هیجان ذهنی به زنده بودن زندگی، یا تبدیل شدن به فضای اطراف این واکنش و هیجان ذهنی صحبت میکنیم. گر ساعتی ببری زندیشه ها چه باشد؟ قوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد؟ میگه اگر یک ساعت در اینجا ظرف زمانه، ممکنه یه لحظه باشه، یه دقیقه باشه، یا 60 دقیقه باشه، یه مدتی. اگر از اندیشه ها ببری چی میشه؟ و مثل ماهی غوطه بخوری در دریای ما، چه خواهد شد؟ چه اتفاق میفته؟ چی میشه یه بار شما این کار رو بکنید؟ در اینجا میبینیم که مولانا ما را غیر از فرمهای ذهنیمون میگیره، میگه گر ساعتی تو ببری از اندیشه ها، یعنی از اندیشه ای که الان بهش مشغولی و مدام بهش مشغولی و این یه جریان سیلاساست که همش تو را با خودش میبره و هیجانی هم همراهشه و هر فکری یا اندیشه‌ای متناسب با خودش در ما هیجان ایجاد میکنه و ما در این سیل داریم میریم و قاطی اون هستیم، میگه اگر یه لحظه از این ببری چی میشه؟ راستی اگر یه لحظه ما از این اندیشه ببریم که فکر میکنیم اون هستیم و برای ما اندیشه های ما مهم هستن، به چه صورتی در خواهیم اومد؟ اگر از حالت اندیشه بودن بیرون بیاییم و این اندیشه ما رو ول بکنه، اون موقع به چه صورتی در میاییم؟ ما حس چه میکنیم؟ اینو میخواد بگه. همطور که در خودتون میتونید ملاحظه بکنید، هر اندیشه‌ای که در سر ما پدید میاد به صورت یک صدا حس میشه. شما حس میکنید که یه نفر داره در اونجا حرف میزنه. همطور که در سطر آخر میگه بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جو، میگه خاموش کن، بس دیگه حرف زدن، تو مثل کوه هستی و در این کوه معدن زر را جستجو کن، در این کوهی که ما هستیم. اگر کوه رو به صدا در نیاری، یعنی کاری نکنی که صدا در این کوه بپیچه، این در واقع ذهن ما مثل کوه میمونه که صدا درش میپیچه. اصل این صدا ما هستیم، که ما غیر از این به اصطلاح کوه هستیم و صدا هستیم. ما فضای پدید آورنده این صدا هستیم و پس ما صدا نیستیم. پس از این صدا ما میتونیم ببریم. بس گفتیم هر اندیشه‌ای به صورت یه صدا در سر ما حس میشه و ما اونو میشنویم. اگر به فکراتون گوش بکنید الان، میبینین که این ذهن شما هی داره حرف میزنه و هر اندیشه‌ای که در اونجا پدید میاد وانمود میکنه که بسیار بسیار مهمه و تمام توجه ما رو میخواد به خودش جذب کنه و جلب کنه. و وقتی هر اندیشه‌ای تمام توجه ما رو به خودش جذب میکنه، ما هم هویت میشیم با اون، عجیب میشیم با اون، میشیم اون و بر اساس اون یه موجود درست میکنیم به نام من ذهنی. حالا اگر ما از این اندیشه‌ای که هر لحظه در ذهن ما پدید میاد و همه توجه ما رو به خودش جذب میکنه و ما رو در واقع میبلعه، از اون ببریم، تبدیل میشیم به فضای در برگیرنده این اندیشه، میشه فضای خود زندگی. گاهی اوقات میگیم فضای فنا، فضای لامکان، که در این غزل راجبش صحبت خواهیم کرد. بنابراین اگر شما همه توجه خودتون رو به اندیشه ندین و یه مقدار از این توجه رو که به صورت زندگی خام هست، توجه ما که روی این چیز یا اون چیز به وسیله ذهنمون متمرکز میکنیم تنها چیزی که ما داریم و زندگی خام ماست. وقتی تمام توجه ما میره توی یه چیزی و در اون سرمایه گذاری میشه، مثل فکر ما که الان در سر ما هست، در این صورت دیگه چیزی برای حس زندگی باقی نمیمونه. ما باید فکرهامون رو معتبر بشماریم و برای ما مهم نباشه. مهم نباشه به این معنی که تمام زندگی رو در اون سرمایه‌گذاری نکنیم، یه مقدار توجه رو برای خودمون نگه داریم. حالا در سطر بعدی، در سطرهای بعدی توضیح خواهم داد که چه اتفاقی میفته اگر ما این کار رو بکنیم. پس میگه اگر شما یه لحظه از اندیشه ببری، مثل ماهی در دریای ما شناور خواهی شد. پس به صورت آگاهی، پس این ماهی همون یه آگاهی است که وجود داره، ولی وجود جسمی و حجمی یا وزنی و جرمی نداره، شما نمیتونید لمسش کنید این آگاهی رو. پس این به صورت یه ماهی در دریای زندگی شناور میشه. این در واقع آگاه شدن زندگی از خودش به وسیله ماست. در اون حالت درست مثل این که زندگی از طریق چشمان ما به جهان نگاه میکنه، و همطور که خواهیم دید در طول این غزل، اگر این اتفاق بیفته تمام جهان زیبا به نظر میاد و اونطور نخواهد شد که الان ما میبینیم. الان با چشم من ذهنی به جهان نگاه میکنیم، به همین دلیلی که جهان جای پرمخاطره، زشت و غیر قابل زندگی به نظرمون میاد. ولی اگر از دید اون ماهی شناور در دریای زندگی نگاه کنیم، خواهیم دید که جهان نیک است و هر چیزی در جای خودش زیباست، و اون زشتی ها در واقع و اون خطرها به وسیله من ذهنی یا منهای ذهنی به وجود میاد. زندیشه ها نخسبی ز اصحاب کهف باشی، نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد. میگه اگر در خواب اندیشه فرونری، زندیشه ها یعنی از اندیشه ها نخسبی، نخوابی، از اصحاب کهف میشی. و اون موقع اصحاب کهف خودش معنی میکنه، میگه نوری میشوی مقدس از جان و جا. یه نوری میشی که هم از جان آگاه، هم از جا. اولا اصحاب کهف همونطور که میدونید بنا به روایت های مختلف 3 یا 5 یا 7 نفر بودن که در واقع دیندار حقیقی بودند در زمان دقیانوس، و اینها از دست دقیانوس و افرادش گریختند و به غاری پناه بردند و در زمین سگی داشتند که گاهی اوقات به نام سگ اصحاب کهف معروف شده، و مدت‌های طولانی در اون غار موندند. و حالا ما به بعد از اون به هوش اومدند، ولی مولانا این تمثیل رو میاره که این اصحاب کهف از شر و شور دنیا خابیده بودند، به عبارت دیگر هوشیار به زندگی بودند، بنابراین دیندار حقیقی بودند، و اون کسایی که دنبال اینها بودند اونها در خواب همون من ذهنی بودند، خواب اندیشه بودند که دنبال اینها بودند. و حالا در اینجا ممکنه که سگ دوباره در رمز اصحاب کهف تمثیل من ذهنی باشه، و این سگ همونطور که قصه میگه بعداً به زندگی تبدیل میشه و از حالت وحشیگری و ناآگاهی و سگ بودن به نیروی هوشیاری این لحظه تبدیل میشه، به نیروی زندگی تبدیل میشه. و این البته تمثیل اینه که من ذهنی در صورتی که ما به هوشیاری برسیم، من ذهنی تبدیل میشه از من بودن به ذهن ساده و در واقع هوشیار و اگر بخواهید ایماندار، که البته این لفظ یه مقدار ثقیله برای ذهن، ولی ذهن در خدمت هوش این لحظه قرار میگیره و از خودش دیگه من نخواهد داشت. بنابراین سگ اصحاب که هم تبدیل به نیکی میشه، تبدیل به زندگی میشه. این تشبیه سگ به من ذهنی بسیار بسیار گویاست، برای اینکه همطور که سگ استخونو میجوه، ذهنم دنبال فکر میگرده که بجوه و دائما با این مشغول باشه. ولی ذهن نه تنها دنبال جویدن فکر میگرده، بلکه دنبال فکر میگرده که ازش هویت درست کنه، و به این دلیله که من ذهنی به وجود میاد. اگر ذهن دنبال فکر نمیگرشه، دائما اندیشه بکنه و از اونها من درست کنه، به این ترتیب یه چیزی به وجود بیاد به عنوان نفس یا من ذهنی، در این صورت من ذهنی اصلا وجود نداشت. ولی ما به صورت من ذهنی مرتب دنبال یه فکر میگردیم که از توش خودمونو جستجو کنیم یا باش هم هویت بشیم، همطور که در این غزل مولانا بهش اشاره میکنه. ولی خودش معنی میکنه، میگه نوری شوی مقدس از جان و جا، از جان و جا به این معنی هست که جا یا مکان به لحاظ این فلسفه هر چیزی است که حجم داره و ما میتونیم، فضا را اشغال میکنه، نمایان میشه، و بنابراین ما میتونیم لمسش کنیم یا ببینیم یا بشنویم. مثلا فکرهای ما، درسته که ما نمیتونیم لمسش کنیم ولی میتونیم حسش کنیم. فکرهای ما شکل دارن، فرم دارن و بنابراین چی هستند؟ جا هستند. هر چیزی که بشه حسش کرد یا دیدش جاست، مکانه. و در مقابل این لامکان یا بیجا قرار میگیره. گاهی مولانا بیجا را هم به کار میبره، هم جا را هم بیجا را. مثلا این میکروفون جاست، این گل جاست، من جا هستم، فکر من جا هست، هیجان من مثل خشم من، حسادت من، ترس من جا هست، مکان هست. مکان به معنی شما نگیرین که از نقطه مثلا A میریم به نقطه B و پس اینجا یه جا هست، اونجا یه جا هست. این در مکالمات روزمره به این معنی میاد، ولی وقتی به لحاظ فلسفی و عرفانی میگیم جا یا مکان و لا مکان یا بی جا، به معنی در واقع چیزی که خلق شده جا هست، چیزی که خلق نشده و زندگی خام هنوز به صورت در نیامده بیجاست یا لامکانه یا فضای فناست یا فضای سکونه. بیجا شو در وحدت، در عین فنا جا کن، هر سر که دویی دارد در گردن ترسا کن. قبلا این شعر رو داشتیم. بیجا شو یعنی الان با فرمت، با فکرهات، با هیجاناتت هم هویت شدی، اینا رو رها کن بره و بیجا شو. در اینجا هم مولانا مطلب بسیار بسیار مهمی رو بیان میکنه، میگه نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد. پس اگر این هوشیاری ما در این لحظه به این صورت باشه که ما هم از جا، یعنی هم از فکرامون و هیجاناتمون و فیزیکمون، بدنمون آگاه باشیم و هم از اون فضایی که همه اینها در اون قرار گرفته، در واقع فضای به وجود آورنده این فکرای ما و هیجانات ما و بدن ما هست، از اون هم آگاه باشیم، این دوتا آگاهی همزمان بر بخیزه در ما و وجود داشته باشه، در این صورت ما نوری شده این مقدس از جان و جا. میگه اگر این کارو بکنی چه باشد. در حالتی که ما با ذهن هم هویت هستیم، یعنی همه تقریبا افراد کره زمین، الان 90 و چند درصد افراد کره زمین که با ذهن هم هویت هستند، الان آگاه به جا هستند و بنابراین آگاه به جان نیستند. وقتی ما آگاه به جا هستیم و آگاه به جان نیستیم، در این صورت آگاه به جا هم نمیتونیم باشیم یا از جا نمیتونیم فیض ببریم. حالا این مطلب چون بسیار بسیار مهمه، من توضیح بیشتری میدم. وقتی شما الان با فکراتون هم هویت داریم میشین، یعنی هر فکری تمام توجه شما رو به خودش جذب و جلب میکنه و بلعیده میشیم با هر فکری که در سرتون به صورت یه صدا پدید میاد، در این صورت گفتیم هیچ توجهی باقی نمیمونه که آگاهی از جان به وجود بیاره برای شما. فرض بکنید که یک مقدار از توجه آزاد بشه و شما همه توجهتون رو به فکری که در سرتون پدید میاد الان ندین. پس بنابراین یک مقدار هوشیاری و آگاهی به وجود اومده در اطراف اون موضوعی که شما فکر میکنید و حالا این هوشیاری و آگاهی که اسمشو میذاریم هوشیاری و آگاهی این لحظه که این فکر شما رو محاصره کرده، شروع میکنه به مشاهده و نظارت به این فکر. و اگر توجهتون رو هرچی بیشتر از این فکر این لحظه جدا بکنید، این فضا وسیع تر بشه، این فضای ناظر فکرتون شروع میکنه به قوی تر شدن. یه جایی میرسه که این فضای محاصره کننده فکر شما یا واکنش شما یا هیجان شما که در درون این فضاست، خودش از خودش آگاه میشه. یعنی اون فضا خودش از خودش آگاه میشه. در این صورت یه اتفاق عجیبی رخ میده. اون اتفاق اینه که دیگه شما بلعیده نمیشین تماما به وسیله فکرتون. این فضا که خود زندگی است و زندگی خام به وجود نیومده هست، خودش به وسیله شما از خودش آگاه شده. و الان که این خودش از خودش آگاه شده و شما مستقر رو مقیم در اون هستید و خودتون رو اون میدونید و خودتون از اون میاد بیرون، هویت وجود نداره، ولی فرض کنیم که مساهمتاً هویتتون رو، اینکه من چی هستم و از اون فضای هوشیاری میگیرین، در این صورت این فکر تماماً در خدمت اون فضا میاد و اون فضا که خودش از خودش به وسیله شما آگاه شده، از طریق چشمای شما به جهان نگاه میکنه و فکرها هم نگاه میکنه و فکر میتونه در واقع الهام بگیره از اون، یعنی اون فضا الهام بخش فکر شما هم میشه. که در این صورت گفتیم در تمثیل اصحاب کهف، اون سگ دیگه از سگی در میاد و تبدیل میشه به دوباره به هوش مقدس یا نور مقدس، در اون ذهنم کار میکنه. تمام منیت ما از بین میره، کبر ما، حرص ما، همونطور که در غزل میگه از بین میره و ما تبدیل میشیم به یه نور مقدس. در جان و جا و ذهن ما تماما در اختیار این آگاهی قرار میگیره که این فضای اطراف این فکر و ذهن ما به وجود آورده و ذهن ما محل بیان این هوش میشه. زندیشه ها نخسبی ز اصحاب کهف باشی، نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد؟ آخر تو برگ کاهی، ما کهربای دولت، زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد. میگه تو یه برگ کاه هستی، ما کهربای دولت هستیم، ما نیکبختی هستیم که به صورت کهربا کاه تو را جذب میکنیم به خودمون. اگر از این کاهدان که فعلا به علت اینکه تو نمیدونی که میتونی بپری به سوی ما و همین نور مقدس بشی، از جان و جا فقط به جا تبدیل شدی، اگر بپری چی میشه؟ کسایی که فقط ذهن رو میشناسن، فقط در ذهنشون زندگی میکنند، میتونیم به اصطلاح مذهبی بگیم که از دنیا به نظر خودشون خبر دارند ولی از خدا خبر ندارن، زنده به خدا نیستند. البته فکر میکنند که جهان رو میشناسند ولی جهان را هم درست نمیشناسند، از جهان لذت نمیبرند و فیض نمیبرند. برای اینکه به محض اینکه شما ماده بشی و به جهان مادی نگاه کنی و باش هم هویت بشی، ترس تمام وجود تو میگیره. برای اینکه جهان مادی دائما در حال تغییر و تغییر در تو ترس به وجود میاره. ترس درک شما رو کج و معوج میکنه و شما جهان رو نمیتونید درست ببینید. بنابراین کسایی که فقط با جهان مادی هم هویت هستن، جهان را هم درست نمیبینن و درک نمیکنند. باید نوری شوند مقدس از جا و جان، هر دو با هم، اینا هر دو با هم برمیخیزه در انسان. دوباره توضیح میگه، میده صد بار عهد کردی کیم بار خاک باشم، یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد. میگه صد بار به خودت قول دادی که من بعد از این خاک میشم، متواضع میشم، منم از بین میبرم، سر موضوعات کوچک بزرگ خشمگین نمیشم، من کینه نمیورزم، کبر ندارم، حرص ندارم و همه اینها، اینا خاک بودنه، هیچ بودنه. میگه اگه یک بار این عهد رو پاس بداری، به عهدت وفا کنی، به قولی که به خودت دادی وفا بکنی، چی میشه؟ از پشت پادشاهی، مسجود جبرئیلی، ملک پدر بجویی، ای بینوا چه باشد؟ ما چون از ملک پدر ناآگاه هستیم، بینوا هستیم. چون از فضای جان ناآگاه هستیم، نوا نداریم. در واقع هر چی که به ما میدن کافی نیست، دائما چشممون گرسنه است، سیری ناپذیره. برای اینکه فکر میکنیم شادی زندگی از بیشتر داشتنه و هرچی بیشتر گیرمون میاد میبینیم که اون شادی، اون آرامش نیست، باز هم فکر میکنیم باید بیشتر بشه، بیشتر بشه، ولی حواسمون نیست که باید ملک پدر را ما بجوییم. میگه تو از نسل پادشاهی، یعنی تو از نسل خدا هستی و کسی هستی که جبرئیل به تو سجده کرده. برای اینکه ما وقتی جان میشیم دیگه اون فضا فضایی است که خلاق تمام عالمه و از هست فرمی بالاتره و هیچ چیز دیگه ای نمیتونه به اون صورت در بیاد. پس بنابراین هر چیز دیگه ای که موجودیت داشته باشه به اون فضا، نه به ما، حالا انسان نباید اینو به خودش بگیره بگیر من اینقدر مهم هستم، من خدا هستم، من اله هستم، بله هستم. این دوباره همه اصطلاحات من ذهنی است. داره میگه که تو میدونی که چقدر مهم هستی و هستی و زندگی به وسیله تو از خودش آگاه میشه و میتونه از چشمای تو به جهان نگاه بکنه و در این صورت جهان نیک به نظر میاد. در کتاب مذهبی میخونیم که خدا جهان را خلق کرد و به جهان نگاه کرد، دید جهان نیک بود. و این اتفاق میفته وقتی که ما از چشمان اون فضای، چشمای ما در اختیار اون فضای خلاق قرار میگیره تا به جهان نگاه بکنه. ما هم اون میشیم و به جهان نگاه میکنیم، جهان اون موقع نیک دیده میشه. امروز اگر فرصت بشه یه مطلب دیگه ای از مثنوی در مورد خواهیم خوند. ای اولیای حق را از حق جدا شمرده، گر زن نیک داری بر اولیا چه باشد؟ اولیا اشخاصی هستند که تماماً به جان تبدیل شدند، یعنی جانشون انقدر زنده شده که همطور که گفتم اون فضا خودش از خودش آگاهه و انقدر زنده به اون جان هستند که دیگه ذهن رو میتونند هر موقع دلشون خواست استفاده کنند، هر موقع هم دلشون نخواست فکرهاشون رو خاموش بکنند و زنده به اون جان بشند، زنده به اون زندگی زنده این لحظه بشند و در اون مستقر و ثابت باقی بمونند. میگه تو این اشخاص رو از خدا جدا میدونی، ای اولیای حق را از حق جدا شمرده، برای اینکه تو در ذهنت محبوس هستی و با دید ذهنت به جهان نگاه میکنی و غیر از فکرها چیز دیگه رو نمیبینی. بنابراین اگه کسی زنده به جان باشه تو اونو نمیشناسی و نمیتونی درکش کنی و فکر میکنی اینها از خدا جدا هستن. میگه تو که غیر از زن چیز دیگه نداری، حالا اگه زن نیک در مورد اولیای حق بکنی چی میشه؟ ولی این زن نیک کردن واقعا به شما هم سود میرسونه. چرا؟ برای اینکه یواش یواش متمایل میشی به اینکه تو هم میتونی اینطوری باشی. اجازه بدیم چند دقیقه آگاهی ببینیم، من مجددا خدمتتون برگردم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. جزوی ز کل بمانده، دستی ز تن بریده، گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد؟ تمثیلی که میزنه مولانا برای نشون دادن وضع فعلی ما اینه که میگه یه جزوی از کل وامانده. پس ما وقتی به من ذهنی تبدیل میشیم از کل این هستی خودمون رو جدا میکنیم و جدا نگه میداریم و این من جدا مانده که جزو از هستی درست مثل که زندگی نداره، خشکه و بی آبه، بی زندگیه و برای اینکه وصل به اون چشمه نیست، آب زندگی ازش جاری نمیشه و برعکس جلوی آب زندگی رو میگیره، مقاومت میکنه. همطور که در پایین توضیح میده این مطلب رو، ما دائما با زندگی ستیزه میکنیم و نمیذاریم زندگی از ما جریان پیدا بکنه و این حالت رو ادامه میدیم. میگه درست شبیه اینه که جزوی از کل وامانده و دستی رو از تن بریده باشن، واضحه که اون دست خوش میشه و میمیره، از بین میره، برای اینکه تنه که به دست نیرو میده. مثال مسیح که میگه شبیه درخت تاک یا موی هستی که از مو بریده شده، و در اون تمثیل مو در زم منبع شرابم هست. پس بنابراین وقتی ما من درست میکنیم و در اون باقی میمونیم و اونو ادامه میدیم، از طریق فکر کردن و هم هویت شدن با اون و جدی گرفتن فکرهامون و تبدیل شدن به اونها و نبریدن از اونها و جدا نشدن از اونها، از چشمه زندگی جدا هستیم. بی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی، آنگه سری براری از کبریا چه باشد. میگه اگر بی سر و سامان بشی، بی سر و سامان بشی، فعلا سر و سامان ما همین سر و سامانی است که از هویت فکری و ذهنی میگیریم، از من ساخته شده از فکرهامون میگیریم. اون جهان رو یه جور خاصی نشون میده و ما فکر میکنیم در اون سر و سامان داریم، ولی این سر و سامان ما دائما در معرض خطره. به این دلیل که ما میترسیم هر چیزی که ما سر سامان مینامیم، مثل خونه و زندگیمون، دوستامون، چه میدونم بچه هامون، مقام دنیاییمون، باورهامون، مرتب میبینیم که اینا در معرض تهدید هستن، ولی اینا در قالب هویت فکری اینا سر سامان ما هستند. سر سامان ما اینا هستند و میگه تو اینا رو ول میکنه، میره بی سر شوی و سامان. سر نداری، من نداری، بنابراین سامانم نداری. ولی یک سر سامان دیگه وجود داره که گفتیم اگر اون جان در ما بیدار بشه، اون جان به ما میده این سر سامان، و سر سامان زندگی هست. میگه اگر شما اینو رها بکنی، بی سر و سامان میشی و از کبر و حرص خالی میشی، از منیت خالی میشی و حرص هم نمیزنی. چرا؟ برای اینکه حرص یعنی جایگزین کردن چیزی در آینده که فکر میکنیم ما زندگی درونه، به جای شادی بودن در این لحظه. اگر ما الان راجع به چیزی در آینده فکر میکنیم و رفتیم اونجا فکر میکنیم که اینو به دست بیاریم، زندگی شروع خواهد شد و بدون اون زندگی برقرار نیست، ما داریم حرص میزنیم. بنابراین از شادی بی سبب جوشان در درون ما در این لحظه بی اطلاع هستیم، ناآگاه به اون هستیم. پس میگه اگر کبر و حرص رو از دست بدی، دیگه به آینده نگاه نکنی، در این صورت یک سری از کبریا، یک سر خدایی در میاری و سر سامان پیدا میکنی، زندگی پیدا میکنی. اگر اینطوری بشه میگه چی میشه؟ تو اگه اجازه بدی یه همچو تبدیلی در تو به وجود بیاد، چی خواهد شد؟ چی میشه تو اجازه بدی همچو چیزی به وجود بیاد در تو؟ تو زندگی پیدا میکنی، اصلا برای همین به وجود اومدی، برای همین به وجود اومدی که زندگی از تو بیان بشه، محل شکوفایی بیان زندگی باشی. بعد یه راهنمایی میکنه، میگه از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت، در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد؟ میگه تو برای این کار از ذکر شربت بنوش. از ذکر شربت بنوش یعنی چیزی که در ذهنت میگذره، همین صدایی که در ذهنت به وجود میاد، یه کاری کن که اون صدا جان را در تو بیدار بکنه. ذکر یعنی گفتن یه چیزی در ذهن به شرطی که اون چیز ما رو هدایت کنه به ورای خودش که جان زندگیه. اون چیز اگر زندگی رو در ما بیدار بکنه، گفتن اون چیز در این صورت اون ذکره. به لحاظی هر چیزی در این جهان ذکره، اما ما چون مشغول ذهن هستیم ما از اون بی اطلاع هستیم. ولی اگر کلماتی در زندگی شما وجود داره که این کلمات میتونه کلمات قصار شما باشه، میتونه شما چند تا چیز پیدا بکنید، اینا رو به عنوان ذکر، به عنوان اینکه وقتی اینا در ذهن شما پدید میاد یه دفعه جان در شما زنده میشه. مثل اینکه بگیم کلمه عسل، یه دفعه اون شیرینی عسل در وجود ما پدید بیاد. بگیم مثلا خدا و یه زندگی در ما تولید بشه، صرف نظر از این کلمه و تصویر ذهنی که در سر ما به وجود میاد، یه جانی در ما پدید بیاد و شیرینی این جان رو و شادی اون رو و آرامش اون رو و عشق حاصل از اون رو در تمام وجودمون حس بکنیم، در این صورت ذکر کار خودش رو کرده. میگه تو از ذکر شربت بنوش. شربت همون حس زنده بودنی است که از گفتن اون کلمه در ما به وجود میاد. از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت، تا از دست فکرت فکر خلاص بشی. همونطور که قبلا گفتیم اگر ما زنده به جان بشیم ذهن ما خاموش میشه. یکی از پدیده هایی که به وجود میاد وقتی گفتیم اون جان زنده میشه، این فضای اطراف واکنش های ما و هیجانات ما وقتی جان میگیره، قوت میگیره و این هیجانات رو شروع میکنه به تماشا کردن، که این تماشا کردن خودش پدیده است که الان وجود نداره، یه دفعه در شما به وجود میاد و یه جایی میرسیم که اون فضا خودش از خودش آگاه میشه، در این صورت اون واکنش، اون من، اون فرم وجود خودش رو رها میکنه، یا ما اون رو رها میکنیم. چرا؟ برای اینکه خودی، حس خودی، حس بودنی، حس وجود داشتنی در اون دیگه سرمایه گذاری نمی کنیم ما، نمیشه. و حس بودن و زنده بودن در این طرف در بنیاد و مبنای جانه. ما زنده به اون هستیم دیگه، زنده به فکرمون نیستیم. در این صورت اون خاموش میشه، ذهن خاموش میشه. پس یکی از پدیده هایی که پیش میاد این تسلسل فکری اجباری و وسواس آمیز در ما خاموش میشه یا کمتر میشه یا به تدریج کم میشه، یه دفعه خاموش میشه. ولی اگر احتیاج به فکر داشته باشیم فورا میتونیم به کارش بیندازیم. پس اگر اون خاموش بشه، در این صورت میگه که ما دیگه از ستیزه دست برمیداریم. ستیزه کننده اون من ذهنیست، باید برای اینکه خودشو معین بکنه، خودشو جدا بکنه. ستیزه میکنیم بر اساس یه چیزی، با هر چیزی یا هر کسی، یه رویدادی، شرایطی، وضعیتی، با اینا ستیزه میکنیم برای اینکه خودمونو معین بکنیم، تعریف بکنیم، بگیم من هستم، تو هستی و من جدا از تو هستم. و با این ستیزه مرتب پوسته این من رو محکمتر میکنیم، فاصلهش رو زیادتر میکنیم، مشخصتر میکنیم که من هستم، تو هستی. و چه بسا ما الان در این کار هستیم، برای اینکه بگیم من جدا از تو هستم، در حالت جمعی قبیله ها، جوامع، حتی مملکت ها بر اساس چیزهایی با همسایه هاشون در طول تاریخ جنگیدن تا ثابت کنن که من هستم، تو هستی و ما جدا هستیم. و این در واقع به معرض نمایش گذاشتن من ذهنی یا مای ذهنی بوده است و منیت بوده است. الان میگه ای مرتضی، مرتضی یعنی خوشنود، راضی. پس این فضای خوشنود و راضی مرتضی و فضای پذیرش، این فضای مرتضی است. میگه ای مرتضی، در ضمن مرتضی لقب حضرت علی هم هست، در جنگ اگر نپیچی ای مرتضی چه باشد؟ میگه تو که این فضای زنده این لحظه هستی، اگر خودتو سرمایه گذاری نکنی در این کبر و حرص و منیت و نستیزی که خودتو همیشه جدا ببینی و جدا نگهداری، چی میشه؟ بس کن که تو چو کوهی در کوه کان زر جو، که را اگر نیاری اندر صدا چه باشد؟ میگه خاموش کن، تو مثل کوه هستی، حالا در کوه این معدن طلا را جستجو کن. معدن طلا دوباره رمز همین حضوره. در ضمن وقتی اون فضای اطراف واکنش و من ما قوت میگیره و جام میگیره و ما تماماً به اون تبدیل میشیم، اونو میگیم گنج حضور. گنج حضور همون گنج زندگی زیر فکرهای ما و هیجانات ماست. ولی ما با صدا در آوردن کوه، صدا یعنی انعکاس صدا، اصطلاح در اتاق یا در کوه وقتی ما یه حرف میزنیم و این بر میگرده به ما، اینو میگیم انعکاس صدا یا صدا. پس میگه اگر کوه رو به صدا در نیاری تو، چی میشه؟ ما مرتب درست مثل اینکه وسطی کوهستان وایستادیم، هی داریم حرف میزنیم که صدای خودمون بشنویم. میگه اگه تو این کار رو نکنی و ادامه ندی، چی خواهد شد؟ اجازه بدین مطلب دیگه ای راجع به این موضوع که در مثنوی هست از سطر 3259 دفتر چهارم بخونیم. و همطوری که مولانا رهنمود میکنه در همین غزل و در مطلبی که الان دارم میخونم، ما برای دست یافتن به زنده بودن زندگی میبایستی که در روی خودمون کار کنیم. این خودمون هستیم که اگر تغییر کنیم جهان زیباتر دیده خواهد شد. ولی من ذهنی دائما اشتغال به تغییر اطراف خود داره. البته تغییر اطرافم در صورتی که ما زنده به اون بشیم ممکنه صورت بگیره. این گفته ها به این معنی نیست که ما نباید حرکت کنیم یا عمل کنیم و اطراف خودمون رو تغییر ندیم، زندگی خودمون رو، وضعیت های زندگیمون رو همطوری رها بکنیم و هیچ کاری نداشته باشیم، برای اینکه گفتیم که فقط این لحظه وجود داره و زندگی این لحظه وجود داره، دیگه به ما کاری به چیزی نداریم. نه، ولی معنیش اینه که ما زنده به اون جان بشیم و اون جان منشأ حرکات ما و الهام بخش اعمال و رفتار ما باشه، الهام بخش فکرهای ما باشه. کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هر آن کهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر عاقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. پس میگه همه این عالم که میبینی، کل عالم صورت عقل کل است. این عالم نقش و صورت یا به صورت در آمده عقل کله و این عقل کل بابای یا پدر هر کسی است که اهل قله. اهل قل، قل به عربی یعنی بگو. میگه کسی که اهل قله کسی است که تماما تسلیمه، یعنی همطوری گفتم زنده به جا و جاست، زنده به جا و جانه. جان هست که از طریق جا حرف میزنه، جان هست که از طریق ذهنش حرف میزنه. بنابراین هرچی که اون میگه اینم میگه. ذهن من نداره، از خودش چیزی بهش اضافه نمی کنه و جان هست که یا نیروی زندگی خام هست که از طریق او حرف میزنه، عمل میکنه، الهام بخش همه رفتارهای اونه. این میگه اهل قل. و اهل قل در واقع در کتابهای مذهبی هم هست، میکنیم که خدا از ما پرسید آیا من پروردگار تو نیستم؟ و ما گفتیم بله، و این بله را هنوز ما داریم ادامه میدیم. اگر این بله را ادامه بدیم باید این منیت تماما زایل بشه و این ذهن ما در اختیار این نیروی زندگی قرار بگیره که هرچی که او میگه ما بگیم. میگه این عقل کل پدر ماست، در صورتی که آگاه به این باشیم که هرچی که او میگه ما بگیم، چیزی دیگه نگیم. بعد میگه چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. سگ در اینجا دوباره حالت ناآگاهی و وحشیگری و همون حالتی است که وقتی من ذهنی جلوه‌گر میشه و قوت میگیره جهان رو میخواد خراب بکنه، میخواد انسانها رو عذاب بده و خودش هم عذاب بده. این حالت رو به اصطلاح حالت سگی میگیره و یعنی سگ خیلی حیوان بی آزاری است در مقایسه با انسانهای مندار. انسانهایی که منشون خیلی بزرگه، اینها دائما در شکنجه خودشون و عذاب خودشون و محیط خودشون هستند و اگر اختیار بدی دستشون اینها جهان رو خراب میکنن. این جور آدم ها رو باید مرتب در کنترل نگه داشت و این قانون هست و نیروی در واقع بازدارنده این هاست که جلو اینها رو گرفته و یعنی من هرچی بزرگتر میشه وضعش خرابتر میشه و اینو در اینجا به سگ تشبیه میکنه. میگه هر کسی که با این عقل کل که بابای ماست وقتی ما تسلیم میشیم کفران بکنه، یعنی انکار بکنه، اینو در مقابلش ستیزه بکنه، عالم در چشمان اون به صورت سگ در میاد، برای اینکه خودش به صورت سگ در میاد. هر موقع با من بشیم دنیا را به صورت من میبینیم، با چشم من میبینیم و دنیا هم زشت دیده میشه، دنیا جای خطرناک دیده میشه. ما باید از خودمون دفاع بکنیم، قبل از اینکه به ما حمله بکنه ما باید حمله بکنیم، باید از عقایدمون دفاع بکنیم. چیزی بگم فوری به ما بر میخوره، اگر عقیده مغایر عقیده خودمون ببینیم باید از بین ببریم، برای اینکه میترسیم. اینطوری به نظر میاد. پس میگه چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. به ما میگه صلح کن با این پدر عاقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. بگه که این سرکشی رو رها کن و با این پدر صلح کن. با این پدر صلح کن یعنی این لحظه رو همینطور که هست بپذیر. پدر این لحظه هست. پدر فضای زنده این لحظه هست. غیر از این لحظه و زندگی این لحظه هیچی وجود نداره. و صلح با پدر پذیرش بیگاید شرط این لحظه هست. پذیرش بیگاید شرط این لحظه یعنی تسلیم. همون دوباره اومدیم سطل اول، اهل قول شدن. میگه تو با این پدر صلح کن و سرکشی رو رها کن تا فر او، تا اون انرژی که اون به تو میده، این آب گل تو رو که درش گیر کردی و بی زندگیه، بی فره، بی آبه، اینو تبدیل به زر بکنه، تبدیل به زندگی بکنه. تو که الان زندگی نمی کنی، این زر سمبول زندگیه. تا فر اون به اصطلاح تو رو تبدیل به زندگی بکنه. میتونستیم بخونیم تا که فرش زر نماید آب و گل، یعنی آب و گل تمام این جهان مثل فرش به نظر شما بیاد، الان به نظر شما یه جور دیگه میاد. پس میگه پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. پس میگه قیامت تغییر حال توست از این منیت به نقد، به زندگی نقد. چون کسی که در من زندگی میکنه و با من زندگی میکنه همش به آینده نگاه میکنه، که اونجا هم گفتیم پر از حرص، پر از همطور که اینجا هم پایین میگه وهم ما فقط مژده میشناسه. میگیم آینده، زندگی در آینده هست و این لحظه رو تبدیل به یه وسیله میکنیم برای رسیدن به آینده که زندگی درونه. میگه اگر تو به این نقد زندگی در این لحظه برسی، این همون قیامته. تعریف قیامت یعنی نقد زندگی، حس فضای زنده زندگی این لحظه. قیامتی که همه چی درش زنده میشه در قیامت و چیزی مرده درش باقی نمیمونه، هیچ مسئله‌ای درش نمیتونه بقا پیدا بکنه و هیچ غمی و غصه‌ای، هیچ کینه‌ای، هیچ خشمی درش باقی نمیتونه، نمیتونه در این فضای زنده شما که قیامته از این پدیده های آب و گلی مثل گفتم کینه و خشم و ترس و اینجور چیزها یا منفی بینی باقی بمونه. ببینید که مولانا چجوری میبینه جهان، خودش اندکی توضیح میده. میگه وقتی ما اون فضای زنده این لحظه که اسمش میذاره قیامت، در اینجا ما به اون زنده میشیم، چرخ و زمین جلوی ما مبدل میشه. میگه پیش تو چرخ و زمین مبدل شود، یعنی پس ما باید تغییر بکنیم، نه اگر اون شخص خودش رو تغییر بکنه من شادتر خواهم شد. ما همش شادی رو و آرامش رو وابسته کردیم به تغییرات دیگران، که دیگران تغییراتشون دست خودشونه، دست ما نیست. تنها آدمی که در کنترل و اداره ماست خود ما هستیم، و اتفاقا خود ما هستیم که اگه تغییر بکنیم طبق این صحبت جهان طور دیگه دیده خواهد شد. بعد خودش مثال میزنه، خودش رو میگه من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. میگه من با این پدر، یعنی زنده بودن زندگی این لحظه، چون دائما در صلح هستم و آشتی هستم، این جهان به صورت بهشت به نظر من میاد. این جهان چون جنت هستم در نظر، هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو ریزد ملال. پس میگه من هر زمان نو صورت میبینم، یه صورت نو میبینم، نقش نو میبینم و جمال نو میبینم. این نقشه ها در نظر من زیبا هستند و از دیدن این نقش زیبای نو ملال من فرو میریزه. ملال یعنی دلمردگی، بی‌حوصلگی، و بی‌حوصلگی ما به این علتی که ما دائما فکرهای کهنه رو فعال میکنیم در ذهنمون، با فکرهای کهنه مانوس هستیم و چون بر اساس اونها من درست کرده ایم و این من اگر انعطاف داشته باشه و اجازه بده چیزهای نو به اصطلاح وارد حیطش بشه و اونها رو قبول بکنه و مشاهده بکنه، اون کهنه ها باید از بین برند. ولی اگر اون کهنه ها از بین برند، ما فکر میکنیم ما زندگیمون رو از دست دادیم. بنابراین ما دائما حس دلمردگی و بی‌حوصلگی میکنیم و برای نجات از این بی‌حوصلگی و دلمردگی، من ذهنی دوباره به چیزهای کهنه دست میزنه. مثلا برمیداریم یه روزنامه میخونیم یا مجله میخونیم یا به تلویزیون روشن میکنیم، نگاه میکنیم، ولی تمام اینها باز هم چیزهای کهنه هستند و چیزهای معمولی رو به یاد ما میارند. یه چند دقیقه یا چند ساعت ما رو مشغول میکنند، ولی این دلمردگی از بین نمیره، برای اینکه اساس این دلمردگی در واقع کهنه پرستی ماست و هم هویت شدن با چیزهای کهنه هست، با باورهای کهنه، با همون هیجانات حتی کهنه. ما خشم و کینه و نمیدونم ترسهامون رو دوست داریم، باشون مانوس هستیم. ما یه قسمتی داریم به نام حس مظلومیت، به ما ظلم شده، مرتب میریم به اونا سر میزنیم، اونا رو فعال میکنیم. اینا همه دلمردگی میاره، شادی نمیاره. پس میگه من مرتب نوی میبینم و در این نوی زیبایی میبینم و ملال رو رها میکنم بره تا این نوها دیده بشن. حتی با این چیزهای نو هم هویت نمیشم، اینا رو نمیپرستم. هر لحظه نو صورت میاد و میره و لحظه بعد نو صورت میاد. در واقع این لحظه هست که این لحظه محل جوشان صورتهای نو و زیباست برای مولانا. من همی بینم جهان را پرنعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. میگه من این جهان را پر از نعمت میبینم، برعکس برخی از ما که با دید ذهن به جهان نگاه میکنیم، جهان را محدودیت میبینیم و پر از حساسیت میبینیم، پر از تنگ نظری میبینیم و انقباض میبینیم. اینکه من جهان رو انبساط میبینم، پر از نعمت میبینم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. آبها در اینجا معنی آب زندگی است. میگه من به هر چیزی که نگاه میکنم، از جمله انسانها، از جمله نباتات مثل درختان، از جمله حیوانات، من آب زندگی را در حال جوشان در اینجا در اینها میبینم و میبینم در این حال که این آب در اینها جوشانه و مستقرم هست، آب مستقر جوشان رو در اینها من میبینم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میدارد ضمیر و هوش من. میگه بانگ آب این جهان که در همه چیز میجوشه، فوران میکنه، میاد به گوش من و ذهن و هوش زنده منو مست میکنه. یعنی همون ضمیر و هوش، یعنی جان و جا، جان و جای من از گوش دادن به فوران آب زندگی در این جهان مست میشه. شاخه ها رقصان شده چون ماهیان، برگ ها کفزن مثال مطربان. میگه اینطوری که من نگاه میکنم به جهان، شاخه ها رو مثل ماهی ها در حال رقص میبینم. شاخه های درختان رو میبینم که ندارن مثل ماهیان میرخصند. بعضی نسخه ها تایبان هست، شاخه ها رخصان مثال تایبان. تایبان یعنی کسایی که توبه کردن، که در اینجا قشنگ به نظر نمیاد. بعضی نسخه ها ماهیان هستند، ماهیان قشنگ تر به نظر میاد. به هر حال میگه من برگه ها را میبینم که در حال شادی و کف زدن هستند، شبیه مطربان. پس میبینیم که مولانا وقتی زنده به جان و جاست و با این پدر که در واقع زنده بودن زندگی این لحظه است، در صلح، در صلح گفتیم یعنی پذیرش کامل این لحظه، چجوری جهان رو میبینه و میگه که تازه اینایی که من میبینم به شما میگم، برق آینه است لامه از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. میگه تازه این نمد میدونین که یه چیز کدریه و میگه این از زیر نمد و از لابلای درزهای نمدی که نور آینه میدرخشه، لامه یعنی درخشنده، به من میرسه. وقتی خود آینه رو بکنه و نمایان بشه، ببین چی میشه. پس مولانا وقتی به انسان ها نگاه میکنه، این نمد همین پرده ذهن اونهاست، پرده پندار اینهاست، ولی از لابلای فکرهای اونها و هیجانات اونها و فیزیک اینها، این نوره رو میبینه که میاد بیرون. نور زندگی از اینها میتابه. درسته که اینا سعی میکنن جلوی زندگی رو بگیرن انسانها و با ستیزه با زندگی در این لحظه، زندگی این لحظه هست، کسی که با این لحظه می ستیزه جلوی زندگی رو گرفته و میگیره و به این کار ادامه میده. شما وقتی میگی من نمیخوام اینجا باشم، یعنی دارین ستیزه میکنین با این لحظه. نه که ممکنه بعضی جاها بهترین جا باشه که از اونجا آدم بیاد بیرون، ولی این لحظه در اونجا هستی، تو بهترین لحظه رو بپذیری، حرکت کنی و بذار این لحظه و فضای پذیرش اون، فضای زنده اون، الهام بخش حرکت تو و فکر تو باشه و پذیرش این لحظه به این معنی نیست که شما هیچ حرکتی نکنید، فکری نکنید، زندگی بیرون رو تغییر ندید، یعنی وضعیت‌های زندگیتون رو با اقدام به کار و فکر تغییر ندید، ولی اصل و مهمتر از همه اینه که این لحظه رو بپذیرید تا به اون فضا دسترسی داشته باشین، ریشه در اون فضای زنده این لحظه داشته باشین تا اون الهام بخش که در اینجا گفت جا فکرهای شما باشه، اعمال شما باشه. پس در خیلی خیلی از وضعیت ها حرکت لازمه، اقدام لازمه که ما بکنیم وضعیت بیرونمون رو تغییر بدیم، ولی الهام این عمل از اون چشمه، سرچشمه میگیره که اینجا گفت آینه. پس میگه برق آینه است لامه از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. اگر اون آینه یعنی این حضور در انسانها به وجود بیاد، ببین چی خواهد شد. از هزاران می نگویم من یکی، زان که آکنده است هر گوش از شکی. میگه من تازه این چیزهایی که به شما میگم از هزاران یکی هم نیست. چرا نمیگم؟ برای اینکه هر گوشی پر از یه شکیه و این شک همون در واقع توهم‌های ماست. توهم باوریست که ما باش هم هویت شدیم و فکر میکنیم ما این باور هستیم، ولو اینکه کهنه باشه. ما با هر باوری که هم هویت بشیم اصلا کهنگیشو حس نمی کنیم، ولی اینکه دل مرده هستیم، بی حوصله هستیم، بی زندگی هستیم، بی آب هستیم، برعکس از اون ور میل می کنیم به با نو جنگیدن، نو را رد کردن، بی انعطاف بودن و به چیزهای کهنه چسبیدن، با زندگی ستیزه کردن، به کینه و خشم و ترس چسبیدن، اینا در واقع علایم این است که ما با باورهامون هم هویت شدیم، باورهای کهنه‌مون هم هویت شدیم. میگه که هر گوش از این توهم‌ها پره، من بگم هم فایده ای نداره، اینا نمیشنون یا یه جوری دیگه تفسیر میکنند. اینا تفسیر کننده هستند. اینا چون با باورهاشون هم هویت شدن، باورهاشون در واقع یک عامل تفسیر و قضاوته. اینا که متوجه این زندگی نیستن. بعد پیش وهم این گفت مژده دادن است، عقل گوید مژده چه نقد من است. میگه وهم وقتی اینا رو میشنوه براش به صورت مژده جلوه میکنه. مژده مربوط به چیزی است در آینده. وقتی وهم میشنوه میگه که به به چه خوب، در آینده ما بهش خواهیم رسید و اگر اینطوری بشه چه خوب خواهد شد، ما هم مثل مولانا جهان را خواهیم دید، چه خوب خواهد شد. همش در آینده و فکر میکنه در این لحظه وجود نداره، ولی عقل میگه مژده چه. این زندگی نقد و در این لحظه منه، من این لحظه میتونم این چیزی که مولانا گفت تجربه بکنم، زنده به زندگی در این لحظه بشم و اگر قرار باشه که این زندگی رو من تجربه کنم فقط در این لحظه میسره. عقل کویت مژده چه نقد من است. برنامه امروز ما به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و با تشکر از کادر فنی در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.